صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.cz شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 2 ماه ژوئیه 2017 برابر با 11 تیر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه‌ای از رئیس سادات به نام ای ساربان آغاز میکنیم.
زبانم می‌نوَد خود داشتم با دل ستاره میرود. بازای بر چشمم نشین ای دل ستاره نازنین، بازای بر چشمم نشین ای دل ستاره نازنین. کاشوب و فریاد از زمین، از زمین بر آسمان
شنوندگان ارجمند، در خبرها آمده بود که میراث ترامپ باید تغییر نظام ایران باشد. خبرگزاری آریا گزارش کرده یک روزنامه امریکایی نوشت دولت این کشور باید تغییر نظام ایران را در دستور کار قرار دهد. روزنامه بالتیمور سان روز پنجشنبه در تحلیلی با توجه به اظهارات اخیر رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا مدعی شد که دولت ترامپ باید تغییر نظام ایران را در دستور کار قرار دهد. این روزنامه نوشت انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بسترهای لازم برای ایجاد تغییرات محسوس در سیاست خارجی امریکا به ویژه در قبال ایران را فراهم آورد. به نوشته این روزنامه با گذشت 6 ماه از ریاست جمهوری ترامپ وی اکنون در موضعی مناسب قرار دارد که می تواند با استقبال جسورانه از تغییر نظام سیاسی ایران میراثی ماندگار در خاورمیانه به جا بگذارد. وزیر خارجه امریکا هفته گذشته در نشست استماع سنا گفت که سیاست امریکا حمایت از عناصر داخلی ایران برای تغییر نظام سیاسی ایران است. بالتیمور سان نوشته سیاست‌های دولت امریکا در قبال ایران که مکنون در حال شکل‌گیری هستند نشان می‌دهند که تغییر نظام حاکم احتمالاً در چشم‌انداز یا برنامه‌های دولت قرار دارد. رژیم ایران با کارهایی که میکنه داره سعی میکنه که یک بحران جدید دیگه به اسم جنگ باز برای مردم ایران ایجاد بکنه که رفع مسئولیت بکنه از اینکه نمیتونه پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشه. جنگ 8 ساله با عراق هم با همین تحریکات ایجاد شد. توجهتون رو به سخنرانی که خمینی کرد و مقدمه شد برای جنگ با عراق که الان نوبت عربستان شده گویا. با هم این سخنان رو گوش میکنیم و ببینین که چه سرنوشتی برای ایران دارن رقم میزنن با سیاست‌های خارجی که پیاده کردن و میکنن و دائم دارن شرایط برای مردم ایران سختتر و سختتر میکنن.
خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم اون طرف داره کفار است. باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطر است در ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما تو اون نمیتوند سر میبزنن تو الله به ملت ما تو اون نمیتوند سر میبزنن او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرن و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشید. ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست، یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسلام موافق است، کسی که با اسلام موافق است، کسی که
بله. سخنان ایشون شما شنیدید که مسئله نظام هست و نه منافع مردم، و پیام می داده برای مردم عراق، برای سربازان عراقی که سرپیچی بکنند از اوامر به هر حال دولت و این کار را انجام بدند. و این تحریکات باعث شد که یک جنگ 8 ساله ایجاد شد و خمینی خواست انتقام خودشو از صدام بگیره، برای اینکه در عراق بود اول، و بعد تصمیم گرفتن برای ما که تعیین سرنوشت بکنن و بردنش به فرانسه و آوردن و این مصیبت، و الان هم مسئله هنوز ادامه داره. شما ببینین که چه صحبتهایی کرد و تحریک میکرد که مردم ها و در واقع ایران اونا رو تحریک میکردن برای اینکه جنگ بکنه صدام و حمله بکنه به ایران. اگر نه به قول فرع پهلوی که گفتگو با شده بود، گفت اصلا من تصور نمیکردم که عراق جرأت بکنه یا همچین کاری بکنه. حالا به هر حال ما میدونیم که جنگ هایی که میشه جنگ های نیابتیه، مستقیم خودشون وارد نمیشن که جنگ بکنن، بلکه این کشورها رو به جون هم میندازن و اونهایی که خودشون این برنامه ها رو میتونن منافعشو ببرن تماشا میکنند و در نهایت منافع خودشون رو خواهند برد، و این ملت ها هستن که دچار مصیبت میشن. سخنان خمینی رو در پاریس باز هم با هم گوش میکنیم که در مورد شاه میگه که فرزند شاه آدم خیلی خوبی باشه، ولی وقتی مردم همچین حاکم رو نمیخوان باید کنار بره. حقوق بشر یعنی مردم حق دارن. خب مردم حق دارن، مردم این رژیم رو نمیخوان، چرا پس کنار نمیرن؟ با هم صحبت‌های خمینی رو که در پاریس کرد میشه.
ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض کنید باشه، خیلی هم آدم صحیحی باشه، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشه. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری رو نخواستن با کنار بره. ما فرض میکنیم اینطور که خیر ایشون مصالح مملکت را ملاحظه کرده است، ایشون میخواد آزادی بدهد، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح میخواد یه همچه کارا را بکنه، لیکن اهالی مملکت میخواد دیگر ما اینا نمیخوام که سلطان ما باشه. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه، ما همچه خدمتگزار رو نمیخوایم. ایشون برن کنار، ما خودمون یه خدمتگزار دیگه جاش میذاریم. ما فرض میکنیم اگر ایشون اون هم بود، اون طور هم بود مثل سایر مثلا انسانها یک انسانیتی داشت، باز هم اهالی مملکت حق داشتن به این که بگن که ما این خدمتگزار را، این آدم بسیار صالح خوب را که میخواد مملکت ما را بهشت برین بکند، ما نمیخوایم ایشون بهشت برین کند مملکتمون را. حق ندارن این را بگن. حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند. اینا میخواد سرنوشت خودشون را خودشون تعیین کند. و این آقای خدمتگزار،
بله، مردم خدمتگزار نمیخوان، مردم حقوق بشر نمیخوان. در واقع خدمتگزار چیزیست که آخوندها تصمیم میگیرن بگن کی خدمتگزار مردمه، کی منافع مردمش رو تأمین میکنه، پیشرفت مردم برای مردم ایجاد میکنه. اینها تصمیم میگیرن و میگن. اینها با دید خودشون خدمتگزار رو این جنایتکارا میدونن و منافع مردم ها همین میدونن که تمام منابع کشور رو به لحاظ مالی در دست گرفتند و یا داغون کردند و اختلاس های میلیاردری کردند. اینا خدمتگذاری برای اینهاست. حفظ نظام فقط برای اینا مهمه. منافع مردم اصلا مهم نیست، حقوق بشر هم اصلا مهم نیستش. فقط این نظامی که اینها میخوان به اسم جمهوری اسلامی فقط این باید باشه. و خدمتگزارها هم همین ها هستن که الان در رأس قدرت هستند. سپاه پاسداران همه چه در دست داره، آخوندا، بسیج و این نیروهایی که برای اینا کار میکنند و صحبت میکنن که الان داره حرف میزنه خامنه ای میگه آتش به اختیار. این نیروهایی که همیشه میگفتن خودسر هستن، همونا آتش به اختیار بودن همیشه، هر کاری که دلشون میخواست میکردن. هیچ وقت اینا محاکمه نشدن که بگه نیروهای خودسر محاکمه شدن، همیشه بودن و هستن. و این شرایط اسفناکی است که الان مردم دارن. البته ما میدونیم که بیشتر جنگ اقتصادی هستش، سایبری هستش و امیدواریم که یک همچی اتفاقی برای مردم ایران نیفته، جنگ نظامی اصلا وجود نداشته باشه و این مسائل هم پیش نیاد، چون فقط دودش به چشم مردم ایران میره. ما قرار بود که با جناب نوریزاد صحبت داشته باشیم که متاسفانه برایشون کاری پیش اومد که این گفتگومون برای امروز کنسل شد. با هم یک ترانه گوش میکنیم از پویا بیاتی و برنامه رو ادامه میدیم. عشق یعنی این درخواستی بود.
سی مردم شد حالش، رفت و نیومدی دنبالش، من بودم من بودم، اون که پیرش کردی، از همه چی سیرش کردی، با قصه درگیرش کردی، من بودم من بودم. عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، تو علت فریادت. عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیله یا بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون. آره عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. آره عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون، مثل بارون.
مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون. با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. همطوری که در ابتدای برنامه خانم عرفانی هم بهش اشاره کرد، وضعیت اقتصادی ایران بسیار نابسامانه، به طوری که میدونیم که خیلی از بانک ها ورشکسته شدن و مردم پول هاشون رو به نوعی نمیدونن از کی بگیرن. در همین رابطه مطلبی دوست عزیزمون آقای مختار نقشبندی برای من ارسال کردن که یک نگاه گذرا به کارنامه نزدیک به 40 سال و شکست اقتصادی جمهوری اسلامی رو برای من ارسال کردن که تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. حکومت‌های ایدئولوژیک در تمام امور یک کشور دخالت می‌کنند و همه چیز را بر اساس ایده‌های خود به پیش می‌برند تا به قول خودشان دنیا را به مدینه فاضله تبدیل کنند و حتی ایدئولوژی‌های دینی همچون حکومت اسلامی ایران پا را فراتر گذاشته و برای زندگی پس از مرگ افراد هم برنامه دارند و به قول آقای خمینی ما آمده ایم که دنیا و قیامت شما را آباد کنیم. حالا با نگاهی به کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی می‌خواهیم بدانیم که تا چه حد دنیای مردم را آباد کردند. طبق سخنان و آمار رسمی نهادها و مقامات جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران در شرایط بسیار بدی قرار دارد، به گونه‌ای که اقتصاد ایران با خطر رکود مجدد یا رشد بسیار پایین مواجه است، چون بیشتر رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چند سال گذشته به خاطر صادرات نفت بوده و با رسیدن ایران به حدود سقف تولید تعیین شده امکان رشد صادرات نفت بسیار کم است و همچنین در صورت به هم خوردن توافق هسته‌ای یا تصویب تحریم‌های جدید اقتصادی از سوی آمریکا اقتصاد ایران با بحران شدید مواجه خواهد شد، چرا که علاوه بر گرانی و مشکلات اقتصادی و حکومت سالانه نیازمند ایجاد حدود 1,000,000 شغل است تا به تعداد بیکاران اضافه نشوند. با توجه به اینکه مرکز آمار ایران هر فردی را که هفته‌ای حداقل 1 ساعت کار کند شاغل محسوب می‌کند، تعداد بیکاران را 3,200,000 نفر اعلام کرده و اما از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد بیکاران را حدود 7,000,000 نفر اعلام کرده است. البته وضعیت شاغلین هم به هیچ وجه خوب نیست، به طوری که امسال حداقل حقوق کارگر 930,000 تومان اعلام شده، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس تورم در 1 سال گذشته و هزینه‌های کنونی خط فقر را در سال 1395 حدود 1,800,000 تومان اعلام کرده بود و حتی بعضی کارشناسان وابسته به جناح‌های رژیم این رقم را تا حدود 3,000,000 تومان اعلام کردند و این عمق فقر در ایران حتی برای شاغلان را به روشنی مشخص می‌کند. حدود 10 سال است که دولت به طور رسمی خط فقر را اعلام نکرده است. همچنین در حالی بانک جهانی و مؤسسات اقتصادی دیگر نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران که اکثرا بدون مجوز هستند هشدار داده اند که سرمایه گذاران خارجی از ترس تحریم های آمریکا و یا بروز جنگ با ایران از سرمایه گذاری گسترده در ایران خودداری می کنند. در حالی که اقتصاد ایران به خصوص صنعت نفت و گاز آن به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی است. در کنار تمام این مشکلات و فشارها، بحث فساد هم به معضل بزرگی تبدیل شده، به طوری که سازمان شفافیت بین‌المللی در رتبه بندی سال 2016 در میان 176 کشور رتبه ایران را از نظر فساد 131 اعلام کرد. طبق آمار و سخنان خود مقامات حکومتی چیزی بین 20-30% از مباحث اقتصادی سند چشمانداز 20 ساله که بیشتر از نصف عمر خود را طی کرده محقق شده و با توجه به آمار منابع معتبر جهانی ایران به هیچ وجه قادر نخواهد بود حتی به نزدیکی اهداف اقتصادی سند چشمانداز هم برسد. برای درک بهتر از کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی بهتر است اقتصاد ایران را با رقبای قبل از انقلاب 57 و اکنون مقایسه کنیم. معمولا حکومت‌های ایدئولوژیک و حکومت‌های دیکتاتوری برای فریب افکار عمومی همیشه در تبلیغات اقتصادی خود زمان حال را قبل از روی کار آمدن حکومتشان مقایسه می کنند و این بسیار اشتباه و کاری فریبکارانه است، چون تمام دنیا در حال پیشرفت است و برای بررسی کارنامه اقتصادی کشور بهتر است مدت زمانی مد نظر را با رقبای آن کشور و اقتصاد جهانی مقایسه کرد. بنابر جدول فوق به خوبی روشن و نمایان است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها نتوانسته باعث پیشرفت اقتصاد ایران بشود، بلکه حتی باعث عقب ماندگی ایران نسبت به دوران قبل از انقلاب شده است. در جدول تنها کشور عربستان است که به نسبت رشد کمی داشته و دلیل آن این است که قبلا اقتصاد عربستان بسیار وابسته به نفت بود و به مرور با افزایش تولیدات صنعتی و حتی کشاورزی توانسته است همکنون تولید ناخالص داخلی بیشتری از ایران داشته باشد. ایران منابع و نیروی کار جوان و ارزان بسیار خوبی در اختیار داشت و همچنین کشوری جذاب برای توریست هاست و تنها دلیل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از جامعه جهانی شکست طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و فساد و مدیریت ناکارآمد است. کره جنوبی که هیچ کدام از امتیازهای اقتصادی ایران را نداشته، هم اکنون تولید ناخالصی داخلیش 3 برابر بیشتر از کشور ایران است. کشور چین نیز در مدت 35 سال توانسته اقتصاد خود را 57 برابر کند و این موجب حیرت همه جهان شده است. اما اگر جمهوری اسلامی به همان نسبت کشور ترکیه پیشرفت میکرد، هم اکنون تولید ناخالص داخلیش بیشتر از 2 برابر کنونی میبود، یعنی درآمد مردم ایران به طور متوسط 2 برابر امروز بود. حالان که ایران امکانات و وضعیت بسیار بهتری نسبت به ترکیه و کره جنوبی داشت، تنها راه استفاده کامل مردم ایران از امکانات طبیعی و نیروی انسانی و فکری کشور تغییر رژیم حاکم بر ایران است، چون برای ریشه‌کنی فساد نیاز به آزادی بیان است که آزادی بیان جزء خطوط قرمز حکومت‌های دیکتاتوری از جمله ایران است و با وجود جمهوری اسلامی هرگز فساد ریشه‌کن نخواهد شد، چون که خود رهبر رژیم سرچشمه فساد هستند. برای سرمایه‌گذاری گسترده خارجی نیز به امنیت و ثبات سیاسی و روابط دوستانه و حداقل غیر خصمانه با جهان غرب است که با وجود جمهوری اسلامی امکان این چنین روابطی غیر ممکن است. رشد اقتصادی نیازمند امنیت عدالت در جامعه است که با وجود جمهوری اسلامی هرگز ملیت‌ها و مذاهب مختلف درون ایران احساس عدالت و آزادی و آسایش نخواهند کرد. اگر از خطر جنگ هم بگذاریم و اوضاع به همین شیوه به پیش برود، روز به روز اقتصاد ایران به نسبت دیگر کشورها عقب خواهد افتاد. اما در صورت سرنگونی رژیم و ایجاد یک کشور دموکراتیک می توان با استفاده از همه امکانات به رشد سریع اقتصادی دست یافت. آقای خمینی حکومت ایران را حکومت مستضعفین جهان می نامید، اما همکنون قبری بسیار گران قیمت و با مساحت 600 هزار متر مربع را اشغال کرده و فقرا حتی 1 متر برای خواب شبانه ندارند و مجبورند در گورستان ها بخوابند. اگر این آباد کردن دنیای مردم ایران بوده، وای بر آخرت که آقای خمینی وعده اش را می داد.
شهوار آمدم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم. باز آمدم باز آمدم، از پیشان یار آمدم. در من نگر در من نگر، بحر تو غم خوار آمدم.
After a thousand years I'll unveil the hidden words for you. Dust. I am from the pure light. I am not the shadow.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم و اینکه عفو بین‌الملل خواستار رسیدگی به وضعیت رامین حسین پناهی شد. روز گذشته 9 تیر ماه 1396 عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست روشن شدن سرنوشت و محل نگهداری رامین حسین پناهی و آزادی نزدیکان وی تأکید کرد که مسئولی ایران باید فوراً رامین حسین پناهی را تحت درمان قرار بدهند و امنیت وی در برابر شکنجه و بدرفتاری را تضمین کنند. همچنین مطمئن شوند این زندانی حق انتخاب وکیل و حضور در دادگاه عادلانه بدون صدور حکم اعدام را خواهد داشت. عفو بین‌الملل در بیانیه صادره تأکید کرد مسئولی ایران باید سرنوشت و محل نگهداری 5 بازداشت شده کرد را که 2 و 3 تیر ماه سال جاری قربانی ناپدید شدن‌های اجباری شدند آشکار کند. رامین حسین پناهی 22 ساله از اعضای یکی از احزاب اپوزیسیون کرد که پس از شرکت در درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران در ناحیه شلمان سنندج در استان کردستان بازداشت شد، سرنوشت و محل نگهداری وی کماکان مشخص نیست. این سازمان بیان کرد پس از درگیری ماموران امنیتی منزل پدری رامین حسین پناهی واقع در روستای قرچای از توابع سنندج هجوم برده و برادر وی افشین حسین پناهی را بازداشت کردند. همچنین روز بعد مامورین مجدداً منزل آنها هجوم برده و 3 تن دیگر اعضای خانواده وی، انور حسین پناهی، پسرعمو احمد حسین پناهی و زبیر حسین پناهی از بستگان را بازداشت کردند. عفو بین‌الملل تأکید کرد این افراد بازداشت شده در درگیری سنندج دخالتی نداشته و بازداشت آنها جهت ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه صادر خود تأکید کرد که بازداشت‌های صورت گرفته طی 2 روز به شیوه خشونت آمیز صورت گرفته، به نحوی که ماموران امنیتی با ماسک سیاه و با شکستن درب منزل هجوم برده و پدر و خواهر خانواده و شخص افشین حسین پناهی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین به این افراد جهت برگزاری تجمع یعنی مراسم ختم و مصاحبه با رسانه‌ها هشدار داده شد. نزدیکان رامین حسین پناهی به این سازمان اعلام کردند که منزل پدری آنان اکنون در محاصره نیروهای مسلح است و شدیداً حرکات این خانواده تحت نظر قرار دارد. همچنین از رفت و آمد دوستان و آشنایان با این خانواده جلوگیری می شود. در این بیانیه همچنین آمده است مسئولین ایرانی علارغم گذشت یک هفته از بازداشت این افراد از ارائه هر گونه اطلاعاتی درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان امتناع ورزیدند. با این حال خانواده رامین حسین پناهی از طریق منابع مطلع از وضعیت وی با خبر شدند که در یکی از بیمارستان‌های سنندج به مدت یک ساعت بستری بوده و سپس به مکان نامعلوم منتقل شده است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرد که خانواده حسین پناهی از وضعیت رامین که در معرض خطر اعدام غیرقانونی، شکنجه و عدم رسیدگی‌های لازم پزشکی با توجه به جراحات برداشته شده در درگیری قرار دارد، ابراز نگرانی کردند. همچنین علی‌رغم پیگیری‌ها و ملاقات‌هایی که توسط خانواده بازداشت شدگان با مقامات دولتی در سنندج، قروه، دهگلان واقع در استان کردستان صورت گرفته است، مسئولین از ارائه اطلاعات محل نگهداری و سرنوشت آنان امتناع ورزیدند. شنوندگان ارجمند، احتمالاً در جریان هستید که چندی پیش، البته خیلی دور نیست، که یکی از نوه سران که اینها البته برای خودشون دانشگاه نوه سرایم تأسیس کردند، شعری خوند برای خامنه ای و شعری چاپلوسانه. افراد مختلف جوابیه دادند به این شعر میثم مطیعی، از جمله مهران از بابل. لوزت سخت ورم کرد بس زور زدی، شعر گفتی و سپس بر هدف کور زدی. گشت آزاد فضا، نطق تو هم باز شده، نقد بر جام کنی جوجه کنون قاز شده. گشت آزاد فضا، نطق تو هم باز شده، نقد بر جام کنی جوجه کنون قاز شده. تو برو دست ببوس زاویه قائمه شو، پاچه خاری بکن و در طلب سهمیه شو. تو معاشت به اداوت متصل گشت و حال، نقد بر جام کنی راه بیاندازی قال. کور بودی و ندیدی که همه اهل وطن، گشتن ما و گذشتن زهر فرد و زمن. دل به تدبیر ببستند و به جنگ نگفتند، به تو و هر چی تو گویی همگی نگفتند. دیدگر وابو کنی صحبت مردمین است، نبض تحریم ذکردار شما تمدید است. درد ما فکر چروکیده و منحوس شماست، راه امی ذکردار و مرام تو جداست. حال اگر میل کنی هنجره هم پاره کنی، نقد بر جام کنی بوسه به هر پاچه کنی. شاش خواهی و فقط هنجرت خسته کنی، گر هزار قافیه هم باز کنی بسته کنی. مردم از راه امید روی نمی گردانند، مردم از راه امید روی نمی گردانند. هدف و درد تو و مثل تو را می دانند. البته در این رابطه هم شاعر عالی مقام، واقعا عالی مقام هست، محمدرضا عالی پیام، با تخلص هالو جوابیه گفته. با هم گوش میکنیم.
شعر را حرف یاوه میدانیم، غزل ناب را نمیخوانیم، از نگاه تو شعر یعنی چشک، مگر اشعار نوحه خوانی و عشق، یا که مدح و ثنا برای خودت، از همان دار و دسته های خودت، نازمان کتول درباری، آن سخنسازهای پرواری، نظم گویند و سکه میگیرند، بهر یک وعد شام میمیرند، هرچه آنها سروده به به به، هرچه ما گفته این بی سر و ته. دل تنگت هر آنچه خواست بگو، ما که هرگز نمی رویم از رو، خیش را مثل شمع می سوزیم، تا به امثال تو بیاموزیم. شعر باید برای عز و شرف، نه برای علیق و آب و علف. ما از این بادها نمی لرزیم، چون به این خاک عشق می ورزیم. گویم این نکته را هم از حافظ، نبری ما به روی خود هرگز. ما و این روزگار سخت و سیاه، بی نیازی من بگو باشا، شاعران رک و حقیقت گو، خاک پای تمامشان حال.
بله دوستان، ترانه میسازمت وطن رو با صدای داریوش گوش میکنیم که سیمین بهبهانی این ترانه رو شعرش رو سروده بود.
اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم. اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد، که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخوان خیش
شنوندگان ارجمند، مسیح علی نژاد که فعالیتش رو در جنبه‌های مختلف شروع کرده و در مورد حجاب اجباری هم کمپینی به راه انداخت و سعی کرد که به دیگران نشون بده که زنان ایران چقدر تحت شکنجه و زجر هستن که باید حجاب اجباری رو تحمل کنن و رعایت بکنن. و با یک آخوند زائری در مورد حجاب اجباری سوال کرده که ببینه این تصمیم به چه صورت بوده. سخنان ایشون رو میشنویم با هم دیگه. مسیح علی نژاد با زائری.
من چندی پیش با محمد رضا زائری، یکی از پژوهشگران موضوع حجاب که توی صدا و سیما هم به عنوان کارشناس زیاد حضور پیدا میکنه، مصاحبه کردم. مصاحبه کامل ایشون رو روی سایت خودم میتونید بشنوید، اما بخشی از اون رو با هم مرور کنیم و ببینیم که یک روحانی چرا با حجاب اجباری مخالفه.
نه من از شهید مطهری بالاترم، نه شما از دستندرکاران مجله زن روز قبل از انقلاب پایینترید. منی که با تمام وجود به اصل انقلاب اعتقاد دارم، به اصل نظام اعتقاد دارم و خودم رو فدایی این نظام و این کشور و این رهبر و این اعتقاد میدونم، به نظر من هیچ اشکالی نداره که من و شما خیلی صریح و شفاف دو تا موضع کاملا برعکس هم داشته باشیم، ولی خیلی منطقی و انسانی هم با هم گفتگو بکنیم. این تجربه‌ای که اجبار و الزام بکنه از زاویه‌ای شروع شد و از یه جایی شروع شد. تصور این بود که این الزام و اجبار میتونه این ارزش الهی رو در جامعه فراگیر بکنه. نگرانی من هم به عنوان یک روحانی، به عنوان یک طلبه که راجع به حجاب حرف میزنم، اینه که اون ارزش الهی و گوهری که برای حفظ کرامت زن بود، الان ما داریم با اجبار یه جوری مطرح میکنیم که انگار ناخوشاینده. مثل این که شما یک شخص گرسنه رو که باید خودش برای غذا التماس بکنه و دنبال غذا بره، شما به زور بخواد یه چلو کباب بسیار بسیار خوشمزه و مطبوع رو به زور به حلق او بکنه.
از محمد رضا زائری میپرسم که برای او به عنوان یک روحانی آیا امر به معروف در زمینه حجاب مهمتره یا مشکلات دیگه کشور؟ پاسخ رو با هم بشنویم.
من منکر بیعدالتی، منکر اختلاس، منکر رشوه، منکر ربا رو بالاتر از بیهجابی میدونم و این رو با صدای بلند فریاد میزنم. و اتفاقا از موضع روحانیت و آخوندی و طلبگیم وظیفه میدانم این رو با صدای بلند فریاد بزنم و از هر تریبونی استفاده کنم بگم اون دینی که من میشناسم و اون دینی که من خودم رو فدای اون میدونم، اون دینی نیست که حجاب رو یک منکری بداند بالاتر از همه منکرات. اون دینی که من میشناسم اولویت هایی دارد که حجاب اولویت اولش نیست، اولویت های مهمتر از حجاب هست.
ما معمولاً در تلویزیون رسمی کشور خودمون تصویری از لبنان و فلسطین و دختران و زنان جوانی که حق انتخاب پوشش دارن نمی‌بینیم. زنان و دخترانی که شانه به شانه مرد شادی هم می‌کنن علی‌رغم اینکه زخم جنگ بر تنشون نشسته. از محمد رضا ظاهری، روحانی که در داخل ایران در مورد موضوع حجاب پژوهش می‌کنه، می‌پرسم کی ما می‌تونیم در ایران همانند کشورهای مسلمان دیگه دنیا حق انتخاب پوشش داشته باشیم و با توم و گشت ارشاد زنان رو وادار به رعایت حجاب اجباری نکنیم؟ پاسخ رو از زبان خودش بشنویم.
مسئله این نیست که به راحتی و با یک دستور و فرمان و یک اعلامیه حل بشه. به هر حال در این جامعه عده‌ای هستند که دچار سوء تفاهم‌هایی هستند و این سوء تفاهم‌ها هم ریشه داره. همونجوری که شما فرمودید، بسیار از مردم هستند که به من روحانی اعتماد ندارن و بسیاری از مردم هم هستند بیشتر از این گروه اول که اتفاقا ممکنه به شما اعتماد نداشته باشن. اگر من و شما و دیگرانی باشیم که بخواهیم این سوء تفاهم‌ها برطرف بشه، به نظر من راه درازی جلومون هست. اول باید باب گفتگو باز بشه، باب فهم طرف مقابل باز بشه. اگر شما نسبت به من روحانی اعتقادتون این باشه که من یه آدم فرض فرمایید که عقب مانده متحجر امول خودخواه فنان هستم، هیچ وقت نمیتونید با من گفتگو کنید. منم اگر نگاهم نسبت به شمایی که احیانا حجاب ندارید این باشه که خدای نکرده یک آدم فاسد فاجر فاسق هستید، طبیعتا نمیتونم با شما گفتگوی بکنم. و آرزوی من اینه که یه روزی ما در داخل کشور تلویزیون ما اینقدر ظرفیت داشت که همین موضوعات رو خانم ها میمدن و به صراحت و به راحتی با هم حرف.
بله، امیدوارم که همشون به این بینش رسیده باشن. البته خانم ها نمیتونن بیان آزادانه صحبت بکنن. ما همچی شرایط قبلا داشتیم، آزاد بودیم. این مسئله اجبار نبود و هر کسی خودش انتخاب میکرد. برکار هر کسی مسئول اعمال خودش اگر به لحاظ مذهبی بخواد بشه، نگاه بشه. و امیدوارم که بقیه آخوندها هم به این بینش برسن. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شاد کام و سرفراز باشید. با ترانه از همیرا برنامه رو پایان می‌رسونیم.
به زمانی که محبت شدی هم
Oh, رفتم به تو رو تو چه فریبی رو غم‌های جهانی